بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل پنجم بودیم در حشر خلایق. رسیدیم اینجا که فرمود که حشر هر کسی متفاوت فرق میکنه. بعضی آن گونه هم که نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، حشر المتقین به سوی حضرت رحمانه. یه دنگونه هستن که یوم یحشر اعداء الله الى النار، دشمنان خدا به سوی آتش محشور میشن. بعضی هستن که با شیاطین محشور میشن. خلاصه هر کسی در دنیا هر جوری بوده، با هر چی محشور بوده، نه حشر جسمانی فقط، بلکه نیت المؤمن خیر من عمله، چیزی که اصله ملکوت و باطن انسان که با همون روز قیامت محشور میشه. چنانکه در همون حدیثم رسول خدا فرمود که یک چیزی هست که همیشه با تو هست، وقتی که از دنیا بری با تو دفن میشه و قرین توه و از او سؤال میشه و او جواب میده. اگر او خوب باشه تو رو گرامی میداره، اگه بد باشه اذیتت میکنه، و از او جدا شدنی نیستی. و هو فعلوک و هو عملوک، او عمل توه، فعلیه که از تو صادر میشه، هیچ وقت جدا نمیشی از فعل خودت، لذا با فعل خودت محشور میشی. حالا باید ببینی فعل خودت، نیت خودت از چه سنخیه. اگر از سنخ بهائمه، فعلیه که بهائم انجام میدن، حیوانات انجام میدن، حشر انسانم به سوی همون بهائم با اونها محشور. اگر خدای نکرده مثل سبا درندگانه، فعلیه که درندگان انجام میدن، خب با همونها محشور میشه، چون ملکوتشون یه چیز دیگه. حیوانات هم حشر دارن، اونا هم دارای نفس مجردن، اونا هم دارای حشرن. از الوحوشو حشرن، وقعی که وحوش محشور میشن، لذا این شخص حشرش با همون حیوانات میشه، اگه پیرو قوه غضبیه یا شهویه باشه. اگر پیرو قوه وهمیه باشه که با شیاطین محشور میشه، که در همین جا لنحشرنهم و شیاطین، اونا رو محشور میکنیم با شیاطین. که حضرت امام در این زمینه فکر میکنم در کتاب اربعین حدیثشون یا شرح حدیث جنود عقل و جهل اونجا مطالبی رو گفتن در حشر با شیاطین. خب بر جمله حشر هر کسی با آن باشد که سلوکش در طلب آن بوده باشد. بله می‌فرماید که حشر هر کسی با اون چیزی که در دنیا در طلب او بوده با همون محشور میشه. وحشور و مهمن کانی یتولاه، محشور کنید اینو با اون چیزی که دوستش داره، که هر کس هر چیزی دوست داشته باشه، چون هو نفوذ شدید در قلب محبت داشتن، از همه امور حشرش قوی تره. چون ولی انسان یه موقعی عملی انجام میده، یه موقعی فعلی انجام میده، ولی دوست داشتن اثرش در نفس از هر چیزی بیشتره. لذا میفرماد که وحشور و مهمن کانی یتولا المرعو یحشور و مهمن احب، انسان با اونی که دوست داره محشور میشه، هر چیز که دوست داشته باشه. حالا اگر اعمه و اولیاء و خدا رو دوست داره، حشرش با اونها. اگر و واقعا اونها رو دوست داشته باشی، نه از سر حرف، از سر حرف نباشه، قلبا محبت داشته باشی به اونها. علاوه من مات علاه و بال محمدن مات شهید هست، کسی که بر محبت اونها بمیره شهید از دنیا، بر محبت اونها از دنیا بره. چون گفتیم که محبت با ارادت فرق میکنه. ارادت ارادت اونی که طرف برای بزرگی، برای عزیزی کار انجام میده، دنبالشه. ولی محبت اون حقیقتی که در قلب انسان، که قلب انسان میل و با ارادت. خوب بعد و به این سبب احشر الذین ظلموا و ازواجهم، محشور کنید کسانی که ظلم کردن و ازواجشون رو، که این رو هم باز تعلیقش رو خوندیم اون هفته اون جلسه. این ازواج رو با خود و در خود از دنیا بردن و ازواج آنها در دنیا بودن. در حدیث قیس یاد شده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده است انه لابد لک من قرینن و هو فعلک، تو یه همنشینی خواهی داشت و اون فعل و عمل تو، که اون زوج تو میشه، همسر و همنشین تو میشه، اون عمل خوده. همون جوری که در همین دنیا هم همنشین ما هستن، اونتا به علت غلبه بشریت ما نمیتونیم خوب ملکوت اون فعل خودمون رو درک کنیم. شما وقتی که یک کار حسنه ای انجام میدید، یک احساس لذتی میکنید در خودتون، ولی بعد از مدتی هم فراموش میکنید. حالا این احساس لذت مال ملکوت همون عمل خوبه، اونتا چون اینجا احکام طبیعت غالب به ما، نمیتونیم خوب ملکوت اون رو درک کنیم، خوب ملکوت اون رو نمیتونیم درک کنیم. ولی وقتی که از دنیا منقطع شدیم، اون وقت ملکوت اعمال رو حسابی میبینیم. و همچنین فوربک لنحشرنهم و الشیاطین، فرماید که پروردگار تو قسم که ما آنها رو با شیاطین محشور، چون از سنخ اونها بودن، چون سنخیت داشتن با اونها. تا به حدی که لو احب احدکم حجرن یحشر معه، میفرماید اگر کسی از شما حتی سنگی رو دوست داشته باشه با او محشور میشه. که اینجا آجان فرمودن چنانچه حجت سامن ابوالحسن امام رضا علیه السلام به ریان شعیب فرمود، همین تعبیه همین بود. فقط اون بالاش بنویسید صفحه 118 که بعدا اگه خواستید کنید، که حتی اگر به سنگی علاقه داشته باشی با او محشور میشه. که خود آجان در یکی از نوشته هاشون دارن که من شبیه به حال توجه خواستم ببینم که مثلا چی تو قلب من هست، چی هست، چون اینها غیر خدا در قلبشون نباید باشه، مؤمن غیر خدا در قلبش نباید باشه. به حال توجه نشستم دیدم که یک کتاب خطی، نسخه خطی در زیر بغلم، که میگه این کتاب خطی رو من خیلی دوست داشتم. متوجه شدم که این کتاب خطی قلبم تعلق پیدا کرده بهش، و اگر سنگی رو دوست داشته باشی با اون محشور خواهی شد، کتابم جماد دیگه، هر چی رو که دوست داشته باشی چجور در ملک تمثل میبینی که با کتابت محشور شده ای، و هر چیزی که تعلق داشته باشه با همون مشهور میشه. که انسان تعلقش از ماسوا باید بریده باشه تا حشر پیدا کنه با حقیقت عالم، محشور بشه با خود خدا. محشور المتقین الی الرحمن، با حضرت رحمان محشور بشه. همه یادش، همه حرکاتش، سکناتش برای خدا باشه و با خدا باشه. و چون آثار افعال مدبران برازخ حیوانی چنان که بعد از این گفته شود مصور و حاضر کنند، آن اصناف را جمله حشر کرده باشند. و از الوحوش و حشرت، خب می‌فرماید که برازخ حیوانی، مدبران برازخ حیوانی، اول از این که شما در حکمت و اشراق اگر دقت کنید میبینید که اینها تو خواجه نصیر مقدارم گرایش داره به حکمت و اشراق، اگرچه در حکمت مشیا خیلی قوی بودن ولی خودش گرایشش تا حدی به حکمت اشراقه. در حکمت اشراق به جسم برزخ اطلاق میشه که همینجا همین کتاب بعدن میاد که مثلا برازخ علوی یا برازخ سفلی. برازخ علوی مراد اجرام آسمانی هست، برازخ سفلی منظور همین اجسام زمینی هست. که حالا چرا به اینا میگن برزخ؟ چرا حکمای اشراق به اجسام میگن برزخ؟ به این دلیل میگن برزخ. اینجا جسم پسترین موجوده و به قول حکمای اشراق یک برزخی بین ظلمت و نوره، یک برزخی بین ظلمت و نور، یک برزخ بین وجود و عدم. چون حکمای اشراق به نور، به وجود نور اطلاق میکنند و به عدم ظلمت اطلاق میکنند، که این اجسام و مواد برزخی هن بین نور و ظلمت. که حالا این که برزخی هستن بین نور و ظلمت منظورشون اینه که اینها نهایت درجه تنزل وجود هست، نهایت درجه تنزل نور هست. دیگه بعد از این، پایین تر از این دیگه ما تنزلی نداریم، که ادنا دنیا از دنی گرفته شده. دنی یعنی پس، که پس ترین عالم میشه عالم ماده. به این جهت به جا میگن دنیا که دنی پس، پس ترین عالمه. که حالا در همین زمینه اگر شما کتب شیخ اشراق رو نگاه کنید در انوار قاهره اصلا کل بحث شیخ اشراق، اشراقیون، بحثشون رو نور و ظلمت پایگذاری کردن، همونجور که حکمای مثلا مشار و وجود و عدم اصطلاحشونو نور و ظلمت. بعد اون وقت اومدن این انوار رو نور مطلق و تا برس انوار قاهره و انوار اسفهودیه و همینطور عقول رو، عوالم مفارقات رو به انوار قاهره، انوار اسفهودیه، که همینجور تنزل میکنه تا میرسه به ادنای عوالم که اینجا آخرین مرتبه نور میشه، که واسطه‌ای بین ظلمت و نوره. لذا برزخ به اینجا میگن، میگن یا برازخ هم. از شدت ظلمتشون و نورانیتشون کاسته شده، لذا غیبت دارن، ماده از همدیگه غیبت داره، که اینو قبلا بحث کردیم روش. که ماده غایب از هم دیگه، این ور دیوار از اون ور دیوار غایبه، این ور پشتی از اون ور پشتی غایبه، این ور صفحه کتاب از این ور صفحه کتاب غایبه. حتی شما یک مولکول رو هم تصور کنید، این سمت مولکول از اون سمتش غایبه، بیخبرن از هم، و علت اون تکثری که در ماده هست که حضور ندارن مثل مجردات، مثل انوار، مثل عالم انوار، اونها حضور ندارن پیش هم، در حالی که عالم مجردات مخصوصا عوالم مجرده مطلقه که هم از قید ماده مجرده هم از قید صورت که اطلاق دارن در تجردشون مفارقات محضه هستن، که اونجا گفتیم اصلا از شدت نورانیت جناب الله صدرا می فرماد اینها در سنخ مراتب ربوبی هستن، از جنس عوالم ربوبی هستن، از شدت کمال و شدت نورانیت و اتحادی که در بین اینها هست، چون هیچ ظلمتی ندارن. و همون بحثی که گفتیم العالم العقلی کله فی الکل، که حالا از اون مبدأ نخستین خلقت این فیض شروع میشه تا ادنا مرتبه ترسل این نور که میشه چی؟ ظلمت کده طبیعت. هر درجه‌ای که وجود پایین تر میاد، هرچی دورتر میشه از مبدأ، به ظلمتش افزوده میشه، به ظلمتش افزوده میشه، تاریکتر میشه. لذا گفتیم که لیلة القدر در قوس چیه؟ چون شبه دیگه، ظلمت تاریکی شبه. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. تنزل همیشه در شبه، چون وقتی فیض داره تنزل میکنه داره تاریک میشه، برعکس این که وقتی عروج میکنه در قوس صعود بالا میره، تاریکی ها کنار میره، میشه یوم القیامه، میگیم روز قیامت، نمیگیم شب قیامت. و ایام دیگه‌ای که در قرآن ذکر شده، که حالا منظور اینه که این برازخ حیوانی اون قوایی که قوای در انسان که مربوط به مرتبه حیوانیت او هستن، که رؤسای اینا قوه غضبیه و شهویه، که دوتا رئیس قوای حیوانی هست. در اون حدیثی که از معصوم در ارواح خمسه نقل شده، که روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان و روح القدس، فرمود روح حیات اونو که انسان به اون زنده است، که ما همونو بهش میگیم نفس نباتی، که حیات که انسان رشد میکنه، بزرگ میشه. روح و شهوه همون قوه شهویهی که میگیم، اشتها، میل به هر چیزی، به هر چیزی که انسان میل داره، به لباس خوب، به غذای خوب، به ماشین، به خونه، به هر چیزی که میل داره، مال قوه شهویه. از اون طرف روح القوه که قوه غضبیه باشه، که ما میگیم، این حکما میگن که دفع مضار، مضرات رو انسان از خودش دفع میکنه به این رسید. و بعد میگه اینها فقط در کافر هستن، ولی مؤمن یه روح اضافه داره، اون روح الایمانه، روح الایمان که ایمان میاره به کتب آسمانی، به عبادت پروردگارش مشغول میشه، فلان میشه. انبیا یه روح اضافه دارن بر مؤمنین، به اون چیه؟ روح القدسه، که او درک مرتبه روحه. که این روح القدس چی؟ حالا روح القدس ادراک حقایق اشیاء، رسیدن اون مقام اتصال به عالم عقلی، که اگر مؤمنین هم به این درجه برسن دارای روح القدس میشن. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. که نمونش رو هم زیاد داریم. خب حالا این قوای ما گاهی وقت قوه غضبیه، قوه شهویه، نفس نباتیه، اینایی در وجود ما هستن، گاهی وقت از اینا به ملک هم تعبیر میکنن، به ملائکه عالم صغیر تعبیر میشه. شما ببینید در عالم کبیر، عالم کبیر منظورمون عالم حق تعالی، خلیفش کی بود؟ حضرت آدم علیه السلام بود. به ملائکه گفت آدم را سجده کنید. به ملائکه گفت آدم را سجده کنید. اولین سجده یعنی چی؟ سجده یعنی تسلیم محض بودن. سجده یعنی تسلیم، به خواب افتادن یعنی تسلیم بودن. ملائکه چه کارن تو این عالم؟ ملائکه قوای این عالم هست. هر فعلی که در این عالم حادث میشه، هر امری که حادث میشه، هر چیزی که هست در تحت حکومت فیاضیت فرشتگان خدا به توسط اونها فیض نازل میشه. ملک موکله گفتیم بر ابرها، ملک موکله بر کوها، بر دریاها، بر ستارگان، بر زمین، همه موجودات بالاخره ملکوتی دارن دیگه. به یدهی ملکوت و کل شیء، این ملکوت رو ما بهشون میگیم ملک، به این ملکوت میگیم ملک یا میگیم فرشته. که قوای این عالم چی هست؟ فرشتگان قوای این عالم هست. قوای این عالم بر آدم سجده کرده. قوای این عالم بر آدم سجده کرده، تحت تسخیر آدم در آورده، الا ابلیس. الا ابلیس. حالا این انسان هم عالمی است صغیر، یعنی این عالم رو اگه ما بیم کوچیک کنیم میشه انسان، انسان رو بزرگ کنیم میشه این عالم. خلیفه خدا هم در عالم صغیر کیه؟ عقله. العقل و رسول الحق، عقل حجت خدا. قوای این بدن همه در تحت تسخیر عقله، همه در تحت تسخیر عقله، مثل ملائکه این عالم که در تحت تسخیر روح بودن، تحت تسخیر آدم بودن. روح ما هم همه قوای ما سجده کردن بر ما بودی، همه در تحت تسخیر ما هستن. مگر چی؟ مگر وحی. وحی رهزن عقله همیشه، مثل شیطان که رهزن آدم. حالا اگر کسی به اون مرتبه‌ای که حضرت آدم داشت برسه، یعنی به مقام روح واصل بشه، همه قوای عالم او رو سجده میکنن، همه قوای عالم او رو سجده میکنن و در تحت تسخیر او در میان، نظام هستی در تحت تسخیرش در میان. چون که حضرت آقا در اتحاد عاقل و معقول فرمودن انسان به جایی میرسه که عالم میشه مثل بدنش. چجور شما به بدن خودت احاطه داری؟ هر کاری انجام بدی، همه این عالم میشن به منزله بدن تو، سیطره پیدا میکنی به همه عالم، محیط میشی به همه عالم. خب حالا اینا رو گفتیم برای چی؟ برای اینکه میفرمود اینجا و چون آثار افعال مدبران برازخ حیوانی چنان که بعد از این گفته شود مصور و حاضر کنن آن اصناف را جمله هشت کرده باشد. میگه مد... متکبران فراز حیوانی همون قوای حیوانی انسانه. چون آثار افعالی که از این قوای ما داره صادر میشه محشور میکنن همه اینها رو دیگه، یعنی اون قوه غضبیه که در وجود انسان بود، وهمیه، قوه شهویه، آثاری که از اینها بروز میکرد، همه اینها رو جمع میکنن دیگه. چون آثار همه اینها جمع میشه، لذا آن اصناف را جمله هش کرده باشند. تمام اینها، تمام این افعالی که از این قوا صادر میشه محشور میشن. لذا این قوای حیوانی ما به چی تعبیر میشن؟ به حیوان دیگه. ازل وحوشو مشترد، موقعی که وحشیان رو محشور میکنی، وحوش رو محشور میکنی، که میگه وحوش منظور قوای حیوانی تو هست. یه رو بخواد بفرمان که اینجا منظور از ازل وحوش و حشرت قوای حیوانی تو هست، که اینجا یه بحثی از خوب اینجا پیاده کنیم و اون در مورد حشر. جناب ملا صدرا یه کتابی داره به نام رسالت الحشر، رساله کوچیکی هم هست، در حشر همه موجودات صحبت کرده، از عقول گرفته تا ایولای اولا، حشر همه اینها رو عنوان کرده. در اونجا میگه که حشر دو جوره، یک حشر استقلالیه، یک حشر طبعی. حشر استقلالی حشر انسان که انسان خودش محشور میشه، ولی حشر طبعی اونی که موجودی به طبع موجود دیگه محشور میشه. حالا برای اینکه مسئله باز بشه، اگر در خاطر شریف آقایون باشه، قبلا گفتیم که النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قواست. یادتون هست؟ نفس در اون مقام وحدت خودش، اینجا چشم من از گوش من، از سامعه، از باصره، از ذائقه، از اینا همه جدا از هم، ولی روح همه اینها درش مندمج هست، یعنی هم میشنه و هم میبینه، بدون اینکه از هم جدا باشن این قوا، بدون اینکه این قوا از هم جدا باشن، روح همه این قوا رو داره. یعنی اونجا در مرتبه روح، نفس در مقام وحدت خودش دیگه این قوا به صورت تکثر، به صورت کثرت وجود ندارن، بلکه همه یک جا موجودن. نفس میشنه و از اون حیثی که میبینه، میبینه از اون حیثی که لمس میکنه، لمس میکنه از اون حیثی که میکشه و الی آخر. حالا چجور این قوای ما به تبع نفس ما محشور میشن؟ یعنی اونجا چشم مستقلن که خودش محشور نمیشه، گوش مستقلن که محشور نمیشه، بلکه اینا همه به تبع نفس محشور میشن. خب اینا همگی به تبع نفس محشور میشن و انسان حشرش استقلالیه، چون خودش مستقلن محشور میشه، قواش هم به تبع او. اما حیوانات حشرشون چجوریه؟ حیوانات حشرشون طبعیه، یعنی حیوان خودش مستقلن محشور نمیشه، بلکه به تبع اون رب و نوع عقلی خودش محشور میشه، مثل چشم و گوش و زبان ما که به تبع نفس ما محشور میشن. چجوری اینا جدا جدا محشور نمیشن؟ مطلب گرفته شد؟ یو؟ آره؟ ببینید اول باید متوجه بشید این نفس رو، از نفس وحدت کل القوا، که نفس در اون مقام وحدت خودش هم بیناییه، هم شنواییه، هم چشاییه. هیچ کدوم از این قوا در اون مقام وحدت نفس جدا جدا نیستن، بلکه یک حقیقت، یک پارچه است به نام نفس، که هم میشنه و هم میبوه، هم لمس میکنه، هم همه اینها رو داره. خب حالا حیوانات هم همینجور محشور میشن. حیوانات مستقلن محشور نمیشن، بلکه به تبع اون رب و نوع عقلی خودشون. اگه در خاطرتون باشه ما گفتیم هر موجودی، موجوداتی در اینجا هستن، یه رب و نوع عقلی دارن. که اینجا حضرت خواجه فرمود که چی؟ و چون آثار افعال مدبران برازخ حیوانی چنان که بعد از این گفته شد گفته شود مصور و حاضر کنن آن اصناف را جمله هش کرده باشن و ایزل به حوش و حوشرد. این داره در عالم انفس صحبت میکنه اینجا. نمیگه این قوای تو که هر کدام حیوان هست، هر کدام از این قوای ما حیوان هستن دیگه، قوه شهویه خوکه، قوه غضبیه و وانید سگه، و هر کدوم حالا از شعب اینها به صورت یک حیوانه. میگه چجور همه اینها در وجود تو محشور میشن، آثار اینها محشور میشن. یکی از معانی ازل و حوش و حشرت اینه. یکی از معانی ازل و حوش و حشرت اینه که اون وحوشی که در تو هستن و مرتبه حیوانیت تو باشه محشور میشن، آثار افعال اونها با تو محشور میشن. اما در مورد حیوانات خارجی گفتیم که حشر اینا حشر طبعیه، یعنی اینها متحد میشن با هم نفسشون. دقت فرمودی عزیز من، اینها بعد از مرگ حیوانات نفسشون با هم یکی میشه و اون نفس واحده در قیامت محشور میشه. این نفس واحده در قیامت محشور میشه، همون جوری که نفس انسان ها هم با هم متحد میشه، نفس انسان های همسن گروه گروه محشور میشیم دیگه. هر گروهی که محشور میشن اتحاد دارن با هم. حالا بحثشو قبلا گفتیم، بعدا هم ایشالا اگر شد حالا چرا خواهد خود حیوانات هم گفتیم با اون رب و نوع عقلی خودشون مشهور میشه، هر کسی با رب خودش. دوز حیوان هم هم نوع بوده، دو تا سگ منظور کنه. خب دیگه چیشون فرق کنه؟ به چه چیزی هم بالا پایی بشه؟ چه شرافتی داشته باشن بر هم؟ شرافت نداره که بر هم اونها. افراد سگ، افراد حیوانات که شرافتی ندارن بر هم. جالبه حالا او در نفس خودمون گوستن فرق نمی کنه در حشر او. حالا اگر چه اونی که آمده در راه خدا مثلا کشته شده، او گوشتش حلال بوده، فلان بوده، بهوان بوده، اون یه بحث جداست. ولی در حشر اون نفس اون گوسفند او نفس حیوانی داره. چه جوری شده؟ حیوانات نشون تو عمل مال عقل، مال عقلیه که تعلق ماده پیدا کرده شده نفس. عقل متعلق ماده خیلی بگویم طبعی محشور میشن. قوای انسان طبعی محشور میشن. اینها کل این اعمال و علوم با هم چی میکنن؟ ادغام میشن که بعضی از مثل اینکه شما چند تا ماده رو با هم مخلوط کنید، چند تا ماده رو با هم مخلوط کنید، یک چیزی که شیرینه و یک چیزی که ترشه و یک چیزی که تلخه، اینها آثار همدیگه رو از بین میبرن دیگه. خلطو عملا صالحا و آخرو سیئا، عمل صالح رو با عمل غیر صالح مخلوط کرده، لذا آثارشون رو هم آثار همدیگه رو خنسا میکنن. لذا گفتیم که مثلا اون کسی قصر ساخته میشد براش تو بهشت، اینا رسول اکرم دید که دارن آتیش میبرن، آثار اعمال حسنه خودش رو داره از بین میبره. جناب صدرالدین قونوی که از شاگردان جناب ابن عربیه، کتابی داره به نام شرح عربی، این حدیث عربی منتها، اونجا میگه من در مکاشفات این امهای آثار اعمال رو دیدم که چگونه عملی عملی رو میخورد و چگونه عملی عمل دیگه ای رو محو میکرد و چگونه اینها در هم ادغام میشدن و مطالبی که در این زمینه داره که این اعمال با هم چیکار میکنن. نه، انسان خودش مستقلا محشور میشه، بعد در این حشر استقلالی انسان تمام این قوا به تبع انسان، تبع نفس محشوره. بله، حالا این قوا دور برمیگردن به مرتبه حقیقتشون، بینایی هست، شنوایی هست. مثلا هزار روایت داره که مؤمن وقتی در بهش شراب مینوشه همه قواش لذت میبره، هم چشمش لذت میبره، هم گوشش لذت میبره، هم شامه زاغه، همش به خاطر اینکه متحدن قوا با نفس. چون انسان اونا دارای قوه عاقله نیست، در حیوانات که حشر طبعی دارن، خاطر اینکه دنبال دارای قوه عاقله نیستن، حشرشون طبعیه، به طبع اون عقلشون محشور میشن. ولی انسان چون خودش دارای قوه عاقله است، حشرش استقلالیه، مستقلا محشور میشه. وقت حالا حشر اون رب و نوها کجا؟ اونا به مظاهر اسمایی برمیگردن که به اسمایی برمیگردن میکنن که مظهر او بودن. لذا بعضی حیوانات میرن جهنم، بعضی حیوانات میرن بهش، چون مظهر جهنم بود، او مظهر بهش. سگان جهنم، کلاب نار، سگان جهنم شنیدید، تابوس بهش شنیدید، تابوس بهشتی، که اینها رجوعشون به سوی همون جایی که اصلشون از همون جا بوده. خب پس مشخص شد که این قوای انسانی هم اونجا به تبع نفس محشور میشن، و چون آثار افعال این قوا رو حشر کنن، یکی از معانی میشه ازل وحوش و حشرن، موقعی که بهوش محشور میشن. حالا چه صحنه ایه که بهوش محشور بشن؟ و حشر هر کسی بر صورت ذاتی آن کس تواند بود. حشر هر کسی اونیه که ذاتشو چجور درست کرده، ذات خودشو چجور درست کرده، با همون صورت حشر پیدا میکنه. اگر زیبا درست کرده خودشو، اونجا از وجود خودش لذت میبره. اگر زشت درست کرده خودشو، اونجا از وجود خودش در رنجه. پس دیگه این خودش چجور درست کرده باشه، ذات خودش رو چجور درست کرده باشه. بله، که این میشه حشر انسان با ذات خودشه، که قوای انسانی هم با این انسان محشور میشن دیگه. این حرفیه که گفتن توضیح بدید، انسان نفسش دارای همه قوا هست. الان بدن ما، چشم ما، از گوش ما، از دهان ما، از اینا همه از هم جدان، ولی نفس در مقام وحدت خودش همه این قوا رو دارا. درست شد؟ نفس هم شنواز، هم بیناز، هم بویاز، هم چشاز. وقتی که این انسان، این نفس محشور میشه، همه این قوا به تبع او محشورن دیگه. حرف اینه، همه این قوا به تبع اون نفس محشور میشه. چون حیوان دارای عقل نیست، باید به تبع عقلی محشور بشه. تو عقله مدبر اون حیوانه، به تبع او، مثل قوای ما که به تبع نفس ما محشور میشن، اون حیوانات هم به تبع اون عقل محشور میشن. و حشر هر کسی بر صورت ذاتی آن کس نبانه بود. صورت فعلیه به چه مرتبه ای رسیده؟ و همون مرتبه که رسیده، انسان گفتیم موجودیه که حرکت میکنه و به هر شکلی میتونه ظاهر بشه، به هر طرفی میتونه بره. صراط مستقیم، صراط مستقیم انسانی، اگر انسان در صراط مستقیم بره میشه چی؟ بر میخوره به کی؟ بر میخوره به انسان کامل. بر میخوره، بر میخوره یعنی چی؟ یعنی خودش میشه انسان کامل. اگر از این صراط مستقیم خارج بشه، یا میشه حیوان، یا میشه گراب، یا میشه کفدار، یا میشه گیاه، این مسخ و نسخ و رسخ و فسخی که تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ که قبلا توضیح دادیم، این به وجه ملکوتیش درسته که طرف حیوان میشه، طرف پستر از حیوان میشه، حتی همینجور تنزل میکنه. خب حالا در این مسیر صراط مستقیم که حرکت کرد، در صراط مستقیم که حرکت کرد، به هر جا که رسید، به هر مرتبه که میرسه، نفس ذاتش صورتی میگیره که موقع حشر با همون صورت ذاتی خودش محشور میشه. که اینجا فرمود چیه؟ به حشر هر کسی بر صورت ذاتی آن کس تواند بود، چه آنجا حجاب مرتفع شود که و برزو لله الواحد القهار. تا به این سبب یحشر الناس علی صور یحسن عندهم القردة والخنازیر. می‌فرماید که اونجا حجاب میره کنار، پرده میره کنار. اینجا پرده بود، اینجا کسی نمی‌دونست، باطن کسی رو نمی‌دید مگر اولیاء خدا. ولی اونجا بروز میکنن، ظهور میکنن، که مثلا در روایت داره بنی امیه به صورت وزق، به صورت سوسمار متمثل میشن. روایات زیادی داریم، همین مثلا مارمورک ها و اینایی که میبینی از اون، یعنی تمثل ملکوتی بنی امیه، حالا یا بنی مروان، از به صورت سوسماره، صورت وزقه که داره. در روایت که میگه اینها، اینا میگه چون تمام این حیوانات که میبینیم از اون ملکات انسانها ساخته شدن دیگه، همه این حیوانات یه ملکوتی دارن، یه روحی دارن، حیوانات مؤمن دارن، کافر دارن. لذا امام صادق نشسته بودن ایشان با اصحاب، یکی از سوسماری آمد جلو اینا و شروع کرد ولوله کردن. ولوله میگه صدایی از خودش در میاره. امام صادق فرمود بدونید چی میگه؟ نه آقا، فرمود میگه که اگر شما عثمان رو لعنت کنید، من هم علی رو سب میکنم. اگر شما به عثمان میخواید بد بگید، من هم، یعنی ملکوت اینها، ملکوت این موجودات جزو ملک با همسنخ با ملکوت دشمنان اهل بیت، ظهورشون تو این دنیا به این صورته، ظهور ملکوت اونها به صورت این حیوانه. جهت داره چند نفر از همینها با یک سوسماری که تو گرفته بودن 4-5 تایی بیعت کردن، گفتن ما با تو به عنوان امام بیعت میکنه. در زمان حضرت امیر بود، وقتی مردم بیعت میکردن با حضرت امیر، چند نفر از این بنی مروان اینها بودن و یک وزق بزرگی تو بیابون سوسمار بخوردن عربا دیگه، سوسمار رو گرفتن باش بیعت کردن، گفتن ما با عنوان امام با تو بیعت میکنیم. وقتی وارد شدن به مسجد حضرت امیر گفت با همون کسی که بیعت کردید محشور میشی، با امامت محشور میشی. یک کسی که سوسمار گرفتی و باش بیعت کردی که اونجا طرف یه مرتبه متوجه شد که حضرت امیر داره به کجا اشاره میکنه، گفت با همون محشور میشی. علی آله میفرماد چون پرده ها میره کنار، اینا بارز میشن، ظهور میکنن، بروز میکنن. بروز چیه؟ بروز ظهور نیمه آشکاره. بروز بارز نیمه آشکار و برزول الله بارز میشن، نیمه آشکارن موجودات، یعنی اون سهولت کسرت اونجا شکسته شده دیگه. به این جهت میگه برزو، بروز میکنه، نیمه آشکارم. روز الله الواحد قهار دیگه، واحد قهار تجلی کرده، اینا ظهورشون از دست دادن، ظهوری که داشتن قبلا از دست، از شمسو کوبرت شده، از نجوم کدرت شده، صفات خودشون از دست دادن. تا به این سبب یحشر الناس محشور میشه و مردم به صورتهایی که شامپانزه و خوک در نزد آنها زیبایند. انسان به شکلی در میان بعضی انسانها که خوک و شامپانزه پیش اونها زیبایند. سبحان الله، اینا اگه انسان یک ذره فکر کنه احتمال هم بده که اینا درست باشه، احتمال بده قیامتی در کار هست، احتمال بده که هر کدام از ما که اینجا نشسته ایم الان یه ملکوتی داریم، یه صورت ملکوتی داریم که اولیاء خدا میبینن و با همین صورت روز قیامت محشور میشیم، وضع زندگیمون از این که هست برمیگرده. اگر فکر کنیم که یک روز میشه پرده رو میزنن کنار، الان خداییش کدوم از ما حاضریم که بیا این وسط پرده از روی کارامو بزنن کنار، وسط همین جمع فقط بیا این وسط پرده رو از روی کار ما بزنن کنار، بیا این آقا که اینجا نشستی، این آقا این کاره، همه کارا خوب اونم بگن، کارا بعد اونم بگن، اونام که خدا بخشیده نمیخوام بگن، اونا که بخشیده که اصلا پاش نمی کنه، اونا که نبخشیده فقط، اونا که استغفار نکردیم بابتش باز بشه. حالا روز قیامت حالا رؤوس الاشهاد، همه مردم خلق اولین و آخرین مجتمع اونجا میگن آقا این آقا اینه، همه میبینن که این آقا چی کاره بوده، انبیاء الهی، اولیاء خدا همه ایستاده. اون تحسر یوم الحسرت یوم التقابان، آدم اونجا میفهمه یعنی چی. هزارم که نواسی هم خون باشی اونجا خورد میشی. یعنی انسان تا موقعی که به مرز فنا نرسیده در شرم هست، هزارم گناه هم که نکنه دوبال اطاعت هم باشه، تا به مرز فنا نرسیدی فنا فالله، شرمندگی و خجالت همیشه هست. حالا با اینکه امام صادق میفرما دیگه پرده ها جلو چشمتون بره کنار، با آتن همدیگه رو ببینید، برادر برادر رو خاک نمی کنه، همدیگه رو میکشید اصلا. به این از رحمت الهی که پرده ها رو افکنده، نمیگذاره هیچ کدام از بندگانش به باطن همدیگه پی ببرن، به باطن همدیگه پی ببرن و خودش کریمانه میبخشه. ما با صفات اون مثل خدا بشه دیگه، خلوه و اخلاق الله بشه دیگه. این صفاتی که میشنویم ما هم اینجور گذشت داشته باشیم نسبت به دیگران، چجور خدا بدون این که به کسی بگه تو رو میبخشه، بدون این که حتی به روی خودت بیاره هم که میگی ببخش میبخشه. تو هم باید همین گونه باشی. خب و خود هم در این جهان و جعل منهم القردت و الخنازیر و عبد الطاغوت، قرار دادیم از آنها شامپانزه و باز خوک و بندگان طاغوت، که اینا محض شدگان هست. زمانی بودن میدود در امم گذشته اینا محض می شدن بر اثر گناهانی که مرتکب می شدن، جسمشون عوض می شد، جسمشون تبدیل می شدن به میمون، تبدیل می شد طرف به فلان حیوان، به خوک تبدیل می شد، به ماهی تبدیل، مار ماهی تبدیل می شد. از اونم گذشته کسانی بودن که مسخ می شدن. الله اکبر. اون جنبه ملکوتیشون در همین دنیا بروز می کرد. منتها امت پیغمبر اکرم امت مرحومه است، رحم شده بهش و بلا ازش برداشته شده، مسخ ازش برداشته شده. بله در دنیا ازشون بلا برداشته شده. بلا امم گذشته کسانی بودن که به صورت حیوانات محو شدن. همه مردم می‌دیدن که این مثلا حیوانیه که آمده تو کوچه و بازار داره راه میره، می‌دیدن چه دیگه حیوان می‌شد دیگه. دیگه حالا چون جوری که روایت داره می‌مردن بعد از چند روز، محو می‌شدن بعد از چند روز می‌مردن. بله بودن تو بله کونو قرطن خاسئین، اونها گفتیم که میمون های پست شوید. در زمان حضرت موسی، در زمان انبیا دیگه بودن کسانی که به صورت حیوان مسخ شدن. روایات هم زیاد داریم که امم گروه هایی بودن که یا به صورت حیوانات در می آمدن. حالا دیگه وقتی که اون ملکوت خود اونها در ظاهرشون بروز میکرد، ملکوت خود اونها بود که در ظاهرشون بروز میکرد، منتها این ملکوت در این امت حالا اینجا بروز نمیکنه. بلا همون محض شدگان و امم گذشته هم یا الله خودشون به صورت باطن خودشون محشور میشده. اینجا هم کسانی که از اولیاء خدا بشن ملکوت مردم رو به صورت خوک و خنزیر میبینن که الهی همه در بیابان دیو و دد میبینند و حسن در کوچه و خیابان. همه مردم تو بیابون حیوان میبینن، من تو کوچه و خیابون حیوان میبینن. ولیکن در این جهان کسانی بیننده اهل آن جهان باشن. کسایی توی این دنیا هستن ولی آخرت رو میبینن، چشم برزخیشون باز شده. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، که صفحه 118 اینجا تعلیقه هست. صفحه 118 اون بالا نوشته لکن در این جهان کسانی بیننده اهل آن جهان را باشن. این کسان اولیاء الهی هستن که چشم برزخی آنان باز شده و بدین سبب صور و ابدان برزخی را می نگرند. بدنهای مثالی مردم رو می بینند، بدنهای ملکوتی مردم رو می بینند که به چه شکلی هستند، به چه صورتی هستند. که حالا طرف بله یه حیوانات رو حالا بعضی با چشم می بینند، بعضی با شامله می فهمند. اونایی صاحب مقام انفاسن اونها از طریق شامه بوی گناه رو میفهمن، به طرف که میرسن بو استشمام میکنن بوی گناه رو. لذا رسول اکرم فرمود تعت رو بالاستغفار، با استغفار خودتون رو اطراگین کنید تا بوی گناه شما رو مفتزح نکنه. بعضی هستن با گوش میفهمن. لتعرفنهم فی لحن القول، و وقتی طرف صحبت میکنه از لحن صحبت کردن او پی به باطن او میبرن. بعضی ها لتعرفنهم فی سیماهم، به سیمای اونها میشناسن، با چشم برزخی و ملکوتیشون نگاه میکنن و باطن طرف رو میبینه. خدایا آبروی ما رو به حق انبیا و اولیا خودت در دنیا و آخرت حفظ. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق بده که بتونیم در مسیر الهی قدم برداریم، در مسیر صراط مستقیم انسانی قدم برداریم و انسانی بشیم که برای او آفریده شده ایم، کسی باشیم که در طول عمرمون سوی انسانیت خودمون در حرکت باشیم. خدایی نکرده مثل حیوان خوش آب و علف نباشیم که فقط به صرف خوردن و خوابیدن بسنده کنیم. انشاءالله که خدا ما و شما را از اهل نجات قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.